با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان، شنوندگان گرامی، همونطور که در جلسه گذشتمون در پایان بحث بیان شد، امروز درباره زبان فلسفی سخن میگویم، سخن ورزی فلسفی و سخن و زبان ورزی فلسفی چگونه هست و اون معنای عمیق پشت صحنه زبان ورزی فلسفی و زبان ورزی فیلسوفانه چیه، اون پشت صحنه که در چند جلسه ما از اون صحبت کردیم و این که معنایی که از سخن ورزی فلسفی به دست می آید یک معنای تام است، یعنی معنایی است که در سخن ورزی فلسفی گفته می شود فعلا از دیدگاه فلسفی این سخن نهایی ترین سخن است، مطلب همین است، اما فعلا، با قید فعلا، نه برای همیشه، فعلا اینو می تونیم بگیم، فعلا می تونیم بگیم مطلب همین. و همونطور که در سخن ورزی اخلاقی گفته میشد که ارزشی که باید تشخیص بدیم فعلا اینه، خوب یعنی این، بد یعنی این، فلان عمل خوب است، فلان عمل بد است، و معنای این خوب و بد این بود که اون نهایی ترین ارزشی که ما تشخیص میدیم فعلا اینه، خودشو نشون میده که یه گرسنه ای را اگر سیر بکنی این خوبه، این خوبی خودشو نشون ما میده. در واقع کسی که میگوید اگر یک گرسنه را سیر کنی خوبه، یعنی این کار اگه اتفاق بیفته ارزششو نشون میده، به این معنا. و همچنین در زبان ورزی و سخن ورزی هنری هم گفتیم اونجا هم یک معنی تام خودشو نشون میده و اون معنی تام اینه که زیباست، زیبایی خودشو در این سخن ورزی هنری، مثلا در ابیات حافظ، در ابیات مولانا، ابیات عطار، ابیات شعرای فعلی نشون میده. معنای تام یعنی این، نمیگه مشروطه، اگه فلان شرط حاصل بشه این تابلو زیباست، نه، این تابلو زیباست چه شرطی باشه چه نباشه اون شرط و هیچ شرط دیگری. سیر کردن گرسنه ارزشمنده، مشروط به هیچ شرطی هم نیست، اگه فلان حوادث اتفاق بیفتن خوبه، اما اگه فلان حوادث اتفاق نیفته خوب نیست، نه اینا نیست، معنای تام نشون میده، یعنی همینه مطلب. حالا امروز وارد بحث فلسفی میشویم، یعنی زبان ورزی فلسفی این چگونه هست. این رو هم یک جمله من در اینجا عرض بکنم، ظاهرا در آخر بحث جلسه قبل این رو گفتم و به همین جهت هست که به خصوص گفتم ظاهرا، اما تکرار میکنم، در مسائل اخلاقی نباید اینجور فکر کرد که ما یه سلسله آموزه های اخلاقی یاد بدیم به دیگران، به کودکان، این نیست مسئله. یه سلسله ارزش ها باید نشون داده بشن، عیناً اعمال اخلاقی باید نشون داده بشن، اگه اعمال اخلاقی نشون داده شدن صحیحه و الا هزار بار تکرار کردن این که این خوبه، این بده، این خوبه، اون بده، این لغلقه زبانه. اینو گفتم مثل که در جلسه گذشته. و تعلیم دادنی نیست، اخلاق تعلیم دادنی نیست، اخلاق نشون دادنی است. اینو گفتم دیگه ظاهرا در جلسه گذشته. خب و اما زبان وزنی فلسفه. انواع و اقسام تفلسف ها و زبان ورزی های فلسفی که در طول تاریخ انسانیت وجود داشته، هدفگیری این سخن ورزی های فلسفی هم همین طور بوده است. میخواستن به یک معنای تام برسن، به یک معنای نامشروط برسن، یعنی به یک سخنی برسن که اون سخن به ما خطاب میگوید، خطاب میکند و میگوید حقیقت این است. اگر بگوییم که در فلسفه از حقیقت صحبت میشود، اگر در هنر از زیبایی سخن گفته میشود، در اخلاق از ارزش سخن گفته میشود، در بحث های فلسفی از حقیقت سخن گفته میشود که حقیقت چیست، در اونجا بحث‌های فلسفی دنبال این هستند که سخن حقیقی را پیدا کنند از میان سخن‌های گوناگون. سخن حقیقی چیست؟ حالا اینجا بحث‌های فراوان هست. فعلا می‌گوییم سخن حقیقی به این معنا که پیدا بکنند که واقع همین طور است که من میگم، یا این سخنی که من میگویم مطابق واقعه به این معنا. البته در پاره ای از مکتب‌های فلسفی از این مسئله عبور کرده اند، حالا خواهیم گفت. ولی در هر حال تاریخ فلسفه اینجوری شروع شده که میخواستن سخن حقیقی را در واقع پیدا کنند. اولین چند تا مکتب فلسفی رو من در اینجا امروز توضیح میدم و اینکه اینها با همه تفاوت‌هایی که دارن چگونه دنبال این هستن که اون سخن نهایی رو پیدا بکنن. یک مکتب فلسفی، فلسفه وجود شناسی است. مکتب فلسفی دیگر فلسفه معرفت شناسی است. و سومی فلسفه تحلیل زبانه. این سه مکتب فلسفی یا سه گونه فلسفیدن مهمترین فلسفه ها را در طول تاریخ تشکیل داده، گرچه بیان های این فیلسوفان هم که از این سه روش تبعیت کردن یا این سه هدف را دنبال می کردن گوناگون بوده. در فلسفه وجود شناسی می خوان وجود و موجود را بشناسند. از هست ها سؤال می شود و از اساس هست ها. چه چیز واقعا هست و چه چیز نیست؟ سؤال اینه. از وجود سوال هست، از هستی سوال هست. چه چیز واقعا هست، چه چیز نیست؟ و این هست ها را تازه اگر ما پیدا بکنیم که چیزهای هستند، اساس این هست ها چیست؟ آیا مثلا اینها خود به خود هستند یا ریشه ای دارند؟ و اون ریشه مطلق است. هر کدام از این هستها یک بهره ای از اون اساس دارن، حسه ای از اون اساس دارن. این بحث هاست در فلسفه های وجود شناسی. و اینکه چگونه شناخته می شوند این هستها. ما که میگیم انسان هست، درخت هست، آسمان هست، زمین هست، خب اینجا یک شناخت را ادعا میکنیم، میدانیم یا دانش را ادعا میکنیم. این دانش یا این شناخت چگونه حاصل میشه؟ من یک مش پوست و استخوان و گوش چگونه ارتباط برقرار میکنم با انسان، با درخت، با آسمان و زمین و بعد میگویم اینا هستن؟ یه ارتباطی لازمه دیگه. این ارتباط چیه؟ چگونه اتفاق میفته؟ ارتباط شناختی. اونجا هم این بحث هست باز. و بعد حالا اگر از اساس هستی سخن بگویم دیگه این سوال غلیظتر میشه، من چگونه میتونم اساس هستی رو بشناسم؟ این در فلسفه وجود شناسی که از هستها و اساس هستیها و چگونه شناخته شدن اون هستها و اساس هستیها سخن گفته می شود، ملاحظه می کنید که ما در این موارد یا فیلسوفی که این سوالها را مطرح می کنه می خواد به یه سخن نهایی برسه، یعنی میخواد به یک پاسخ برسد. اون پاسخ برای او سخن نهایی است. سخن نهایی است به این معنا که تا اونجایی که استدلالها اجازه میده و استدلالهایی که آورده شده و مقدماتی که طی شده نقض نشده، نقد نشده، شکسته نشده، اون چه از اون بحث ها و سخنورزی های فلسفی به دست میاد یه معنای تام است برای او. یعنی در مقابل اون دیگه ساکته، میگه به دست آوردن. اون پاسخ برای او پاسخه. پاسخ برای او پاسخه، همونطور که در قبل هم گفتیم، معناش اینه که اون سخنی که پاسخه خطاب میکنه میگه واقع اینه، منو بپذیر. میگه تو دنبال این نبودی که واقع چجوریه، مگه دنبال این نبودی که هست را بشناسی، مگه دنبال این نبودی که اساس هستی را بشناسی، خود شناختی. این یعنی چی؟ یعنی بپذیر. بپذیر یعنی تسلیم شو. تسلیم شو هم معناش نیست که یعنی دوباره نپرس، میتونی دوباره بپرسی، اما اگر دوباره هم پرسیدی باز سیر دیگری را کردی، مقدمات دیگری فراهم شد، باز به یک پاسخی رسیدی، اون پاسخ هم میگه که تسلیم شد. اگر اتفاقا دوباره پرسش دیگری کردی، به دلایل گوناگونی، به علل گوناگونی از کسی پرسیدی، اشکالی وارد کرد، نقدی کرد و اون نقد برای شما جالب شد و دنبال اون نقد را گرفتی، باز پرسش های جدید برای تکرار شد و دنبال کردی، اگر به پاسخ رسیدی باز اون پاسخ هم میگه اینه مطلب، پس تسلیم شو. پس مثل که کار فیلسوف هی پرسیدن، پاسخ گرفتن، تسلیم شدن، دوباره دوچار سوال شدن و دوباره رفتن، دوباره آمدنه. همینه فلسفیدن، اصلا همینه. این فیلسوفه، یه چین آدمی فیلسوف. خب این یک معنای اینجوری داره در واقع و مشروط به هیچ شرط هم باز نمی کنه، همونطور که قبلن هم گفتیم. نمی گوید شما اگر هست را شناختی چیه، به شرط اینکه فلان حادثه اتفاق افتاده باشه، به شرط اینکه فلان حرف دیگر فلان جا درست شده باشه، این شناخت تو شناخته. اینو نمیگه که، میگه شما همه اون راه ها را رفتی، همه چیزو سیر کردی، هر چیزی که ممکن بود احتمال داشته باشه ترتیب اثر بهش دادی، هر مقدماتی که لازم بود یاد بگیری یاد گرفتی، هر سخنی که لازم بود بشنوی شنیدی، حالا مجموعه اونها تو رو به اینجا رسونده. میتونی باز هم اینجا بگی که پاسخ یا میتونی بگی پاسخ هست یا میتونی بگی پاسخ نیست. اگر به اینجا رسیدی که پاسخ هست برای سؤال تو، این وجدان، این یافتن به تو دست داد که این پاسخ هست برای سؤال تو، میگه خوب بپذیر. این تام بودن، این دیگه مشروط به هیچ شرطی نیست. در فلسفه های وجود شناسی قضیه از این قرار. نوع دوم از فلسفه ها، فلسفه هاییست که معرفت شناسی در واقع، اونها تمرکزشون روی این مطلب نیست که چه هست چه نیست، اصلا با این سوال کار ندارن. از حاس هستی ها چیست، با این سوال کار ندارن. این سوال ها رو گذاشتن کنار و عقیده شون این است که به این سوال ها نمی شود پاسخ داد. عقیده شون با استدلال هایی که کردن نمیشه به این سوال ها پاسخ داد. غلط است اصلا این گونه سوال طرح کردن در نظر اونها. اونا پرسش های دیگری دارن. اونا از ذهن من و شما شروع می کنن، نه از وجود و هستی. اونها این گونه می پرسند، شما می گویی که فلان شناخت را دارم، فلان دانش را دارم، شما اینو می گی؟ یعنی از درون خودت خبر می دهی، از ذهن خودت خبر می دهی. من از شما می پرسم که یعنی چه شما شناخت دارید، یعنی چه شما معرفت دارید، دانش دارید. حتی اگر می گویی من وجود را می شناسم، هستی را می شناسم، اساس هستی را می شناسم، من با اونا کار ندارم، بلکه می پرسم این که می گویی هستی را می شناسم یعنی چه؟ از اون درون تو، از دانش تو سوال می کنم، از معرفت تو سوال. اینا چه جوری به دست اومده؟ اینو می پرسم، چگونه به دست اومده اینا؟ اینا را از کجا آوردی؟ با ذهنت، به ذهنت مراجعه کن، ببین اون مقدماتی که در ذهن تو وجود داره و از طریق اون مقدمات مدعی هستی به این نتیجه رسیدی، به این دانش ها رسیدی، اون مقدمات رو بیا با هم نقدش کنیم. چون آیا اون مقدماتی که تو ذهن تو هست به اینا میرسونه؟ اصلا اون مقدمات از کجا اومده؟ چقدر اعتبار داره؟ خیلی دقیق است قضیه. ما در اینها معمولا کم فکر نمی کنیم. خیلی در اینجاها سوال ها مطرح هست. من و شما اینجا همدیگر را می بینیم. خیلی خوب می بینیم. حالا اگر من سوال بکنم که آیا من واقعا هستم اینجا که شما منو میبینید؟ من هستم؟ شما به وضوح خواهید گفت داریم تو رو میبینیم. اگر سوال کنم که میبینم چه ربطی داره به این که من هستم؟ شما میبینید؟ چگونه از این نتیجه میگیرید که من هستم؟ بال میبینید؟ چه ربط منطقی هست میان دیدن شما و این گزاره‌ای که میگویید تو هستی؟ ببینید اگر بخوایم توی این مسائل دقیق بشویم، اموری که برای ما بسیار بسیار بدیهی می نماید، بدیهی ها می روند زیر سوال. یک مثال خیلی ساده بود، تو هستی یه مسئله هست، از هست صحبت می کنید شما، یه مقوله دیگری است از هست بودن من. اما وقتی میگید ما تو رو میبینیم، از یک ارتباط بصری صحبت میکنید شما، از دیدنتون دارید خبر میدید. خب بس باید بشکافیم ببینیم این دیدن شما چیه، این دیدن شما چیه. آیا از دیدن شما میشه پل زد به یه مقوله ای که هست؟ هست؟ میشه این ادعا رو کرد؟ نه اینکه میبینم دیدن شما متوجه من نیست یا شما منو نمیبینید، نه، سلام، نه، قبول کردیم که شما منو میبینید، اما میبینید دیگه. از اینجا چگونه شما بیشتر تجاوز میکنید، میگید تو هستی؟ این بحث هست. خب در بحث های معرفت شناسی که از معرفت من و شما سوال میکنه، از ذهن من و شما سوال میکنه، اون چی که در درون ذهن های ما هست و مقدماتی است و امکاناتی است که به ما کمک میکند برسیم به یک شناخته هایی، از اونها سوال میکنه. سرکرده این فیلسوفان، معروفترینشون، مهمترینشون کانته. ایمانوئل کانت، فیلسوف معروف آلمانی چند قرن پیش، سه قرن پیش، به جای پرسیدن از هست و هست ها و اساس هستی، میگوید من 4 پرسش عمده دارم. حالا این 4 پرسش عمده او را هم برای شما عرض میکنم تا ببینید که او هم که این 4 پرسش رو عمده را مطرح میکنه، باز میخواد به یک سخن نهایی در اینها برسه، سخن نهایی که فعلا ممکنه به یه پاسخی برسه، به یه معنای تام برسه. 4 سخن او این است که 4 پرسش او اینه: چه میتوانم بدانم؟ این یک پرسش. چه میتوانم بدانم؟ آیا ما تا حالا از خودمون این سوالو کردیم؟ چه میتوانم بدانم؟ حدود دانستن من چیست؟ اول میخواد مرزهای این مطلبو پیدا کنه، حد و حدود این مطلبو پیدا بکنه. چه میتوانم بدانم؟ این به کوتاه بودن این جمله نگاه نکنید. این جمله وقتی تحلیل بشود به جملاتی که زیر این جمله هست، جمله های پرمعنای بسیار بسیار زیادی هست در زیر این عنوان. خب ظاهرا اینجور به نظر میاد که او میداند که دانستن چیه، اما از حد و مرزش صحبت میکنه. چه میتوانم بدانم؟ میدونم که دانستن چیست، اما چه میتوانم بدانم؟ این نیست قضیه. در این چه میتوانم بدانم، اون چیزی که در محور سوال قرار داره اینی که اصلا دانستن چیست، تا برسیم به اینکه حدود این دانستن چیست. چه چیز را میتونم بدونم، چه چیز را نمیتونم بدونم. این جمله چه میتوانم بدانم یه چنین جمله است. خب اگر کسی به پاسخ این جمله برسه که چه میتوانم بدانم، همونطور که با فعالیت های ژرف فلسفی کانت فکر میکنه به پاسخ این سوال رسیده، از چی سوال میکنه؟ میخواد به یه معنای تام برسه، یعنی تکلیف خودشو با این مسئله روشن کنه که من چه میتونم بدونم، هم معنای دانستن رو روشن کنه، هم معنای حد و حدودش رو روشن کنه، و هم میزان این که حالا اون چیزی که من فکر میکنم دانستم، اون دانستن حقیقت بودنش تا چه اندازه است، چقدر مطابق واقعه. آیا اصلا ملاک باید این باشه که چقدر مطابق واقعه، یا نه ملاک دانستن یه چیزای دیگه است؟ همه این بحث ها اینجا جای توضیح دادن اونها نیست. فقط همینقدر میخوام عرض کنم که در این پرسش اول پاسخ یه پرسشی است که به اون پرسش که رسید به یا مطلب فعلا اینه. دوم، سوال دوم و پرسش دوم و این است که چه باید بکنم، چه باید بکنم. انسان موجود کاره، مرتب کار میکنه، انواع و اقسام کارها، کارهای بدنی و کارهای ذهنی. اصلا انسان بیکار پیدا نمیشه. انسانی هیچ کار نکنه پیدا نمیشه. انسان بیکار به این معنا که بله شغل نداره پیدا میشه. اما انسانی که هیچ کار درونی، ذهنی، جسمی هیچ کار نکنی، یه چین انسانی پیدا نمیشه. اما موقع هم که ما نشستیم تو خونه فکر میکنیم میداریم استراحت میکنیم، انواع اقسام کارها رو انجام میدیم، باخچه رو نگاه میکنیم، تلویزیون رو نگاه میکنیم، با یکی داریم حرف میزنیم، نمیدونم هیچ کدوم از این کارها رو نکنیم داریم فکر میکنیم، بالاخره نکنیم خیلی بخوایم بیفتیم یه گوشه‌ای، میفتیم یه گوشه‌ای، خود اینم کار دیگه، میفتیم یه گوشه‌ای. خیلی اینجوری شما دقیق بشوید میگه اصلا انسان به هیچ وجه خالی از یک کار نیست. کار نکردنم کاره. اینکه آدم یه گوشه‌ای میفته استراحت میکنه فکر میکنه کار نمیکنه، اینم یه کار کردنه. مثل اونهایی که میگن تفسیر نکردن دیگه تفسیر نکردنه، که ما به اینا مرتب میگیم آقا تفسیر نکردنم یه جور تفسیر کردنه. شما که میگی این متن یه متنی که قابل تفسیر کردن نیست، وقتی این تعبیر رو کردی که قابل تفسیر کردن نیست تفسیرش کردی، این اون قابل تفسیر کردن نیست، خود اینم تفسیره دیگه، این جوریه. خب بنابراین ما اون چیزهایی را که فکر میکنیم کار کردن نیست، اونم کار کرد. یه نوع البته به تمام معنا از کار کردن تهی شدن هست در پاره ای از تمرین های روحی، تکنیک های روحی، کمتمپلاسیون، که فقط نظارگر باشی، نظاره کنی، همین نظارگر هستی باشی، نظارگر جهان باشی و هیچ فعالیتی از خودت نشون ندی. این نظارگری اینطوری شاید به یه مرحله که برسه اونجا بشود گفت که هیچ کاری طرف نمی کنه. اون شهودی که در این نوع تکنیک روحی هست، اون شهود وقتی شدت بگیره شاید بشه گفت اونجا دیگه هیچ کاری نمیشه، انجام نمیده انسان، نظارگری محض میکنه. اما در این موارد معمولی که ما میگیم که هیچ کاری نمیکنیم، نه، انواع اقسام کارا رو میکنیم. چه باید بکنیم؟ خب انسان موجود کار، منتها این که انسان موجود کاره، این کارها متفاوته. پاره از کارها هست که گویی هست، لازمی زندگی هست، خود به خود آدم اون کارها رو انجام میده، مثلا میره غذا میخوره، میخوابه، بر اثر تجربه روشن شده، قطعی شده که اگه این کارها رو نکنه این امکان زندگی نیست براش. اما مهمترین جایی که این سوال مطرح میشه چه باید بکنم، اون جاهای قبلی سوال به این شکل مطرح نمیشه، به این شکل غلیظ. اما اون جاهایی که مطرح میشه این است که انسان یه انرژی داره که اون انرژی رو باید خرجش کنه. کجا خرج کنم این انرژی رو؟ این از این زاویه موارد میشه. حالا خوردیم، خوابیدیم برای ادامه حیات، اما ما روزانه یه مقدار انرژی داریم که این انرژی رو باید مصرف کنیم. این انرژی رو کجا مصرف بکنم؟ در کدوم کار مصرف بکنم؟ چه کار بکنم که این انرژی مصرف بشه؟ این همون چه باید بکنم اخلاقی است در واقع. چه کاری درست است انجام بدهم و چه کاری درست نیست انجام بدهم؟ چه شغلی درست انتخاب کنم؟ چه شغلی درست نیست انتخاب بکنم؟ این قبیل چه باید بکنم ها که توده‌هایی از این قبیل پرسش ها همیشه جلو پای انسان ریخته، مخصوصا به این دلیل که انسان موجود اجتماعی است. چون انسان موجود اجتماعی است و اجتماع دائما متحوله، در این اجتماع متحول که گوناگون می شود، تغییر پیدا می کند، صبح یه جور است، عصر یه جور است، پیش از ظهر با یه عده تماس داری، بعد از ظهر با یه عده دیگه تماس داری، فردا به گونه دیگر هست، در شرایط مختلف قرار می گیریم، در وضعیت های مختلف قرار می گیریم، دائما باید ما یه تصمیمی بگیریم چکار بکنم. اگر بخوایم انسان باشیم، اون آزادی را که همین کانت معتقد هست، اگه بخوایم اون آزادی را به دست بیاریم، یعنی تصمیم گیری های آزادانه نه مقلدانه، به خصوص اگر بخوایم یک چنین انسانی باشیم، بار سنگین این پرسش چه باید بکنم بسیار سنگین تر میشه. که این پرسش رو راستی جواب داشته باشم، براش بتونم مسئولیت اون پاسخی را که به این پرسش میدهم بپذیرم به عنوان یه انسان. این میگیم با مسئولیت زندگی کردم، نه اینکه حالا رسم این شده ما هم تابع رسومات هستیم، همه از این طرف میرن ما هم از این طرف میریم، عده دیگه از اون طرف میرن ما هم از اون طرف میریم، این ور منفعتش بیشتره اون ور منفعتش کمتره، باد از این ور میاد، نه این جور زندگی کردن ها مطرح نیست. برای اینکه میگیم یک سوال جدی وجود داره چه باید بکنم، برای اون کسی که میخواد مسئولیت عملش رو خودش بردوش بگیره، این سوال برای اوناست، این سوال برای اونهاست که یه سوال جدی خودشو نشون میده. چگونه میتونم مسئولیت اون کاری را که دارم انجام میدم به عنوان یه انسان خودم بپذیرم؟ خب اینجا این سوال چه باید بکنم خیلی مهمه. پاسخی که به این سوال چه باید بکنم باید داده بشه، این وظیفه بحث‌های فلسفه اخلاق، خوب چیست، بد چیست، در این شرایط چه کار باید کرد، در اون شرایط چه کار باید کرد، این بحث‌ها که در واقع تعیین می‌کند پاسخ این سوال را که چه باید بکنیم، بحث‌های فلسفه اخلاق پاسخ این سوال را تعیین می‌کنه که چه باید بکنیم برای یک انسانی که مسئولیت عمل خودشو میخواد خودش بردوش بگیر. سوال سومی که ایشون مطرح میکنه، حالا در این پرسش دوم به هر نتیجه که انسان برسه بعد از کنکاش های لازم، به هر نتیجه که برسه، خب معلوم است که در اونجا به یک پاسخی رسیده که اون پاسخ میگه اینه دیگه، مطلب اینه، بپذیر. پرسش سوم، به چه چیز حق دارم امیدوار باشم؟ میگه پرسش سوم من اینه، به چه چیز حق دارم امیدوار باشم؟ خب این پرسشیست به کلی غیر از اون دو پرسش اول. دو پرسش چه میتوانم بدانم و چه کار باید بکنم؟ نه، انسان با امید زندگی میکند، انسان با امید زندگی می کند، با امید توانایی زیستن پیدا می کند، از افتادن تو چاله پوچی نجات پیدا می کنه، در پرتگاه یأس نمی افته و می تونه ادامه بده زیستنش رو، و میتونه ادامه بده زیستنش رو. خب امید به چه؟ کانت میگوید پرسش سوم من این است، به چه؟ تعبیرش اینه که به چه چیز حق دارم امیدوار باشم، نه اینکه میتوانم. تعبیر این نیست که به چه چیز میتوانم امیدوار باشم. اگه من گفتم میتوانم اشتباه گفتم، حق دارم. به چه چیز حق دارم امیدوار باشم؟ این حق دارم معناش این است که اگر از من بپرسن چرا متعلق امید تو فلان چیزه، به فلان چیز، به فلان مطلب، به فلان امر امید داری، من بتونم به پرسشگر نشون بدم که من حق دارم که به این امید داشته باشم. حقانیت امید مطرحه، امیدی باشه که بتونم از حقانیتش دفاع بکنم. به چه چیز امید داشته باشم و بتونم از حقانیتش؟ اینجا مسئله به من حق می دهید مطرحه، که اگر من برای شما توضیح بدهم که به چه چیز امید دارم، شما به من حق می دهید. این مطرحه در اینجا، چون اینجا کشف واقع مطرح نیست، ارزش هم مطرح نیست. در اون سوالی که چه میتوانم بدانم، مسئله این بود که چه چیز مطابق واقع، چه چیز مطابق واقع نیست. در اون سوال دوم چه باید بکنم، تعیین تکلیف میبایست برای خودم میکردم. در اینجا یک مفهوم دیگری مطرحه، یه مسئله دیگری مطرحه، و اون اینی که حق دارم به این امید ببندم، حق دارم به اون امید ببندم. به چه چیز امید ببندم؟ این مطرح. شما اگر در جایی امید بستید، نمیتونید فقط اگر شما پرسیدن که چرا به مثلا همیاری، یه مثال ساده بزنم، چرا به همیاری فلان کس امید داری که اگر روزی مشکلی پیدا کردی، او در حل اون مشکل عمده زندگی به تو کمک بکنه؟ میگی امید دارم که فلان دوستم در چنان روزی به کمک من بشه تابد. اگر این سوال رو از آدم بکنن، کاری که آدم در پاسخ این سوال میتونه بده فقط اینه که مواردی را نشون بده، حوادثی را نشون بده، عللی را نشون بده که اون موارد و حوادث و علل ذی حق میکنه منو، حق میده به من که به آینده کمک او امیدوار باشم. مثلا میتونه آدم بگه که 10 سال پیش هم یه مشکلی بود، ایشون تا از این مشکل با خبر شد آمد گفت فلانی مشکل چیه؟ من میتونم حل کنم یا نه؟ اینو بگه، این بود یه همچه اتفاقی افتاد. 5 سال پیش هم که شنیده بود من باز یک مشکلی دارم، باز تلفن کرد احوال منو پرسید، حتی احتمال میداد که من تو رو درواسی باشم، غیر مستقیم با من حرف زد تا مشکل منو بفهمه. یه چند تا از اینها را نقل بکنی، طرف میگه آره حق داری امید داشته باش. اینجور وقتا فقط از حق داری میشه حرف زد. زبان فلسفیش اینه، حق داری، ذی حق هست. غیر از این زبانی نیست در اینجا، زبان حق، حق داریه. این حق داری اون حقوق انسان و حقوق بشر و اینا نیست، این حق داری، حق داری دیگریه. این حقداری تعبیری است که در معرفت شناسی ازش استفاده میشه. یعنی آری، منم جای تو بودم همین امید رو پیدا میکردم. در واقع به عبارت اخرى اینه، نه اون حق الله و حق الناس و حقوق بشر و حقوق انسان، و نه اون معنای حقوقی کلمه است. اینجا معنای حقوقی کلمه مطرح نیست. خب حالا اینا که موارد کوچیکه، وقت که حالا مثلا امید دارم فلان کس به کمک من بیاید، در درگیری های اصلی زیستن به چه امید داشته باشم؟ پاسخ این پرسش را که نکند همه ارزش هایی که ما ارزش تلقی می کنیم پوچ باشه اصلا؟ پاسخ این فقط با امید داده میشه. نکنه اصلا همه چیز فاجعه است و اون چیزی که ما از آن به هستی تعبیر میکنیم جز آشوب کور هیچی نیست. چه چیز از این مسئله آدمو جز امید میتونه نجات بده؟ وقتی اون میگوید، کانت میگوید که به چه چیز میتوانم امید داشته باشم، منظورش این امید هاست، نه اون امیدهای محدود که در کمک های انسان ها به همان از باب مثال آوردم تا یه خورده مسئله را به ذهنمون در واقع نزدیک بکنیم. و به همین جهت هم هست که مسئله خدا برای کانت مسئله امیده، نه معرفت و شناخت. امید، امید به این که خدا هست. ببینید، امید به این که خدا هست، اینم یه کاتگوری کاملا خاصیست. خیلی استبعاد نکنید، حتی ما در قرآن کریم هم این تعبیر را داریم، یرجون الله یا یرجون لقاء الله، رجا، امید. اینجور تعبیرها در قرآن معمولا اینجوری معنا می کنن که برای کسی وجود خدا مسلم است، قطعی است، تردید بردار نیست، منتها امید به رحمت او تردید هست و اونجا می گوین که امید به رحمت خدا داشته باشید. ولی معنای این آیات بیش از اینه. خود این که خدا هست متعلق امید در این آیات یا در پاره ای از این آیات. حالا وارد این بحث نمیخوام بشم، خیلی خیلی وادی شیرینی اتفاقا این وادی. اصلا امید به این که تو هستی، امید به این که تو هستی. حالا به چه چیز میتوانم، ببخشید، حق دارم امیدوار باشم؟ این امید که از انسان جداپذیر نیست، به چه چیز میتونم، ببخشید، به چه چیز حق دارم امیدوار باشم؟ اگر در نهایت بگویم به خدا امیدوارم، یعنی چه؟ آیا به خدا میتونم، بحث کرده اینها را، به خدا امیدوار باشم؟ برای اینکه از این پرتگاه و از این وادی ظلمانی و از این وسوسه های بسیار وحشتناک خلاص بشوم که نکنه هیچ ارزشی نیست، نکنه این خوب و بدها، این حق و باطلها که ما انسانها با اونها زندگی میکنیم هیچ پایه و اساسی نداره، هیچ کس اینا را تضمین نکرده، هیچ جا اینها پایه و اساس نداره. اینا این اون. از نظر کانت این فقط با امید به خدا حل میشه، فقط، و الا کاری نداره که من و شما مینشینیم از وجدان حرف میزنیم، یعنی اون میگه این حرف رو، از وجدان حرف میزنیم، از خوب و بد به معنای پاسخ این سوال ها حرف میزنیم، تستبندی میکنیم، پاسخ میدیم به این حرفامون که چه باید بکنم، همون چه باید بکنم به این سوال اخلاقی پاسخ هایی میدیم فلان. اما یه دفعه آدم بره اون طرف این صحنه ها و از اون طرف یه دفعه نگاه کنه به اینا، بگه نکنه اصلا همه اینا خیالاته، ها ایناست دیگه. اینجا یه جاییست که ایشون امید را مطرح میکنه و امید را، امید به خدا را مطرح، امید به این که خدا هست، اینو مطرح میکنه و اونو خدا را پشتیبان و پشتوانه این ارزش ها به حساب میاره، یعنی جهان صاحبی داره. آخرش به اینجا میرسه که امید داریم که جهان صاحبی داره، هستی اساسی داره و اون هستی حسابگره و اون هستی براش خوب و بد متفاوته و اون هستی به گونه این تنظیم شده است که، یا اون تنظیم کننده به گونه این تنظیم شده است که بشود گفت که نه بابا، عاقبت حق و باطل یکی نیست، عاقبت ظلم و عدل یکی نیست، عاقبت انسان را سیر کردن و انسان را کشتن یکی نیست، اینا یه جایی ضبط و حساب داره. این من خیلی با زبان ساده بگویم. البته این جور نگاه کردن به این چیزها که چه باید بکنم، چه میتوانم بدانم، به چه چیز حق دارم امیدوار باشم، انسان تا در مقام تفلسف و فلسفه و ورزی بر نیاد اینا براش خیلی مطرح نمیشه. اینا سوالهای انسانهای فیلسوفه، در واقع فلسفه ورزه، اونایی که فیلسوفان زندگی میکنن یا شاگرد اونایی هستن که میخوان فیلسوفان زندگی کنن، اینا سوالهای اوناست. خب اینه دیگه، کسانی که در وادی فلسفه گام برمیدارن که اینا مثل ما شلوول نیستن که تابع حوادث روزانه و شلوول و باری به هر جهت و فلان، این آدم های جدی هستن دیگه. فلسفه اینه، بنابراین در اینجا یه چیز میخواد، یه پاسخی میخواد که به اون پاسخ برسه و اون پاسخ یه معنای تام میمیده. سخن فلسفی، زبان ورزی فلسفی که داریم ما در واقع بیان میکنیم، دنبال پیدا کردن یه پاسخهایی برای این سوال هاست در فلسفه معرفت شناسی که اون پاسخها اگر روشن بشه تکلیف روشن. چهارم، پرسش چهارم این است که خیلی خوب، همه این پرسش ها را که میکنم ناگهان میگویم انسان چیست؟ انسان چیست؟ میگه میشه آدم اینا را سوال کنه اما از خودش سوال نکنه. چه میتوانم بدانم را بپرسد، چه باید بکنم را بپرسد، به چه حق دارم امید داشته باشم بپرسد، اما از خودش نپرسد. انسان چیست؟ پرسش چهارم این است که خب انسان چیست؟ خب اینجا هم دنبال یک پاسخ هست، پاسخی پیدا کنه برای این مسئله انسان چیست؟ این هم عرض کنم پرسش چهارم او هست. اینها همان پرسیدن از نهایی ترین امور هستند که معلوم نیست. اگر اینها معلوم باشه برای فیلسوف که نمیپرسه که، معلوم نیست. یعنی در واقع به نوعی اینها به پشت صحنه رفتن اموره. این سخنهای فلسفی پشت صحنه داره، همونطور که سخنهای اخلاقی پشت صحنه داره، همونطور که سخنهای هنری پشت صحنه داره. فیلسوف وقتی اینها رو میپرسه، یا هنرمند اون کار رو انجام میده، یا اخلاقی، فیلسوف اخلاقی اون بحث رو انجام میده و در اختیار ما میذاره، ما با این پرسیدن ها میخواییم به پشت صحنه های این معناهای ظاهری برویم. اون پاسخی که ما دنبالش هستیم، اون پاسخ در سطح نیست، در ساحت اون چیزایی که ما میدانیم نیست، پشت اون ساحت یه ساحت دیگریه در اونجاست. نوع سوم از فلسفه ورزیدن، فلسفه ورزیدن فیلسوفان تحلیل زبانه. فیلسوفان تحلیل زبان از هست و هستی و اساس هستی نمی پرسن. از اون که در ذهن ما هم می گذرد و مقدمات معرفت های ما، دانش های ما، دانسته های ما در ذهن های ما هست، از اونا هم نمی پرسن. اونا پرسششون یه چیز دیگه است. پرسششون اگه بخوام اول خیلی خلاصه عرض بکنم بعد توضیح بدم، اینه. اونا میگن که من و شما که نشستیم داریم در اینجا با هم صحبت میکنیم، چی داریم میگیم، چیکار داریم میکنیم؟ از این سوال چیکار داریم میکنیم؟ ما در این باره خیلی کم فکر میکنیم. حالا ذهن یه چیز درونیست، هست و هستی و اساس هستی هم باز یه چیزیست که رسیدن به اون خیلی مشکل. نه آقا، اصلا قضیه این نیست، فلسفه این نیست، در واقع حرف اونا اینه. میگم فیلسوفانی که از اون وادی ها رفتن یه قدری عوضی راه و تشریف بردن، اینا اونو میگن. فلسفه و فلسفیدن و سخنورزی فلسفی از یه جای خیلی نقد حاضر جلو چشم ما باید شروع بشه، و اون نقد حاضر جلو چشم ما این است که زبان ورزی ما یعنی چه؟ همین که داریم با هم حرف میزنیم یعنی چه؟ نه اینکه حالا فیلسوفان با هم حرف میزنن یعنی چه، نه، اون زبان فیلسوفانه است. همین زبان روزانه عامیانه، این چیه؟ اینا میگن که اصلا فیلسوفان گذشته یه اشتباهی که کردن این است که بسیاری از معناها و مفهومهایی را که در همین سخنورزی‌های روزانه ما بوده، این مفهومها را، این واژه‌ها را بردن در لابراتوارهای خودشون، یه معناهای خیلی پیچیده‌ای به اینها دادن، شروع کردن درباره اونا بحث کردن. این کار اشتباهی بود که نکردن. از همینجا شروع میکنیم که در اصلاح اونها بهش میگن زبان روزانه، گاهی میگن زبان طبیعی، گاهی میگن زبان عامیانه. اونا از اینجا شروع میکنن. یکی از معروفترین فیلسوفان این رشته زبان تحلیلی ویتگنشتاین، این فیلسوف آلمانی زبان که شما بارها اسمشو شنیدین، در قرن بیستم، اواسط قرن بیستم، ایشون یک تقریری داره. تقریر او را برای شما بیان میکنم. میگوید که فلسفیدن یا زبان ورزی فلسفی و سخن ورزی فلسفی عبارت است از به روشنایی و وضوح رساندن همین گفتارهای روزانه. اینا رو به روشنایی برسونیم، به وضوح برسونیم، ابهامهای اینها رو برطرف کنیم. از هر کس که سخن میگوید بپرسیم که خب میتونی این سخنت را واضح تر هم بیان کنی؟ میتوانی این سخنت را گونه ای بیان کنی که اگه 10 تا ابهام درش هست 5 تاش از بین بره؟ میتونی این سخنت را به گونه ای بیان کنی که همه ابهام ها از میان بره و ما کاملا بفهمیم که تو چی داری میگی؟ میگه فلسفه اینه اصلا، پرسیدن از گفتارهای روزانه، واژه هایی که در گفتارهای روزانه هست. یه مثال برای شما میزنم. شما اگر به اون فیلسوفان دو دسته قبل نگاه کنید، مثل وجود شناس ها یا معرفت شناس ها، میبینید که مثلا وجود شناس ها وقتی صحبت از خدا میکنن بحثشون و پرسششون این است آیا خدا هست یا نیست، اوصاف خدا چیست، آیا روح هست یا نیست، اوصاف روح چی هست، نفس هست یا نیست. یا به معرفت شناس ها مراجعه کنید مثل کانت و پیروان او، میبینید که بحثشون در این باره این است که آیا دلیلی برای وجود خدا میشود اقامه کرد که اون دلیل قانع کننده باشه، آیا مفهوم خدا اصلا به یک امر واقعی اشاره میکنه یا مفهوم خدا چیزیست در ذهن ما و به تعبیر خود او رگولاتیو ایده، این یک دستگاه تنظیم کننده است که در ذهن ما هست، معرفت‌های دیگر ما را تنظیم می‌کنه. شما اینا را می‌بینید در حرف‌های اونها. اما درباره روح هم شبیه اینها. اما وقتی به این دسته می‌رسید، به پیروان فلسفه تحلیل زبان و همچنین حالا به خصوص به این آقای ویتگنشتین، او میگوید که شما در گفتارهای روزانه‌تون میگید اگر خدا بخواهد، به خدا امید دارم، خدا چنین کند، خدا چنین کند، چنان کند، خدا آفرید، خدا آفرید، جهان را آفرید. این حرف ها رو که میزنید توضیح بیشتری بدهید خدا آفرید یعنی چه؟ این کلمه خدا، این واژه خدا در این جمله خدا آفرید شما معناش چیه؟ واژه دقیقاً معناش چیه؟ بعدم به ما توضیح بدید که آفرید یعنی چه؟ این حرفشون. در پاسخ این چی میشه باید گفت؟ ما خودمون میدونیم واقعا وقتی میگیم خدا چی میگه. من یکی دو دفعه هم اینجا بحث کردم چی میگیم؟ آیا معنایی روشن کرده ایم در ذهنمون برای این کلمه، برای این واژه که پاسخ سؤالهایی را که وقتی اون معنا را بگوییم، پاسخ سؤالهایی را که متوجه ما میشه از بیان اون معنا بتونیم بدیم؟ اینه مسئله. مسئله اعتقاد به خدا نیست، معنای این واژه خدا. هر کس مدعیست که دقیقاً میداند وقتی خدا میگوید چه اراده میکنه از این واژه، اینو دقیقاً میداند، هر کس اینو ادعا کنه و به وضوح میداند و بدون ابهام میداند، معنای این ادعا این است که وقتی اون معنا را بیان کنه همه پرسش هایی که در ارتباط با اون معنا برای او مطرح می کنن پاسخش رو بدونه. این معناش. من خودمون رو یه نگاهی می کنم اینجا، واقعا به این معنا ما می دونیم معنای خدا چیه؟ نه عقیده به خدا، معنای خدا که در چه معنا به کار بردیم وقتی گفتیم خدا آفرید. این داست دستکاری کردن اعتقادات تلخه، اینو من میدونم تلخه. چیزایی را که ما بهش عادت کردیم، مسلم گرفتیم، با اونا خیال خودمون را راحت کردیم، خیالمون راحت کردیم، راحت داریم زندگی میکنیم. ولی خب دوستان عزیز، فیلسوفان حالا چه بپسندید چه نپسندید همین کارو میکنن. اصلا فیلسوفان اسباب زحمت درست میکنن. اصلا کار فیلسوف رنج درست کردنه. رنج درست میکنن برای آدم ها. حالا آیا با اون پاسخهایی که میدهن بالاخره از اون رنجی که درست کردن میتونن رها کنن یا نمیتونن رها کنن؟ خیلی علامت سوال جلوش هست. اما این برای کسانی است که شیطانشون هنوز یا جنشون هنوز از اون شیشه سر بیرون نیاورده، اما وقتی از اون شیشه آمد بیرون دیگه نمیشه تو اون شیشه کرد. این حرفا برای کسانی است که در یک وادی راحتی برای خودشون لمیده اند و بیرون نیامده اند از اون وادی لمیدگی. اگر کسانی یک کمی، حالا یک کسی از اون رخت خوابی که خوابیده یه خورده غلط میخوره، یه ذره میفته رو زمین، نه؟ از اون یه ذره پاش میفته، یک کسی بیشتر غلط میخوره، اصلا از رخت خوابش، از تخت خوابش بخوردی میفته رو زمین. اون کسی که از تحت خوابش اونقدر غلط میخوره که به کلی میفته زمین، اگر اونجا خوابش هم ببره صبح بیدار میشه میبینه دیگه رو زمین خوابیده، دیگه تخت خوابش نیست. اونایی که هنوز در اون لمیدگی به سر میبرن، هنوز در اون بیخبری به سر میبرن، هنوز در اون غفلت به سر میبرن، خیلی خوب. اما کسانی که سوالهایی براشون مطرح شده، چیزهای بیشتری میخوان بفهمن، نقدهایی تو ذهنشون هست، ابهامهایی تو ذهنشون هست، اینا اگر انسانهای جدی باشن این راهو باید تا آخر برن. اگر این راه تا آخر نرن و همینطور یک عمر لنگان و خیزان زندگی کنن، این لنگان و خیزان زندگی کردن خیلی رنج داره. نه رومی رومی، نه زنجی زنجی، نه این وری نه اون وری، یه ذره این وری یه ذره اون وری، صبح یه جور، عصر یه جور، شب یه جور، این جور زندگی کردن خیلی سخته برای آدمای حساس. بالاخره باید این راه دیگه برن، ادامه بدن. یعنی چه ادامه بدن؟ یعنی دائما بخوانن، دائما بپرسن، دائما دنبالش باشن. بسیاری از اوقات اتفاق میفته که اون حرفای غلط که تو ذهنها رفته وقتی بیرون رفت آدم احساس آرامش میکنه، احساس راحتی میکنه. نمیخوام حالا این بحث را ادامه بدم. اون خدایی را که به عنوان یه مدعی همیشه بالای سرش که یه شمشیر و اونجا گرفته و هی میخواد ببره و عذاب کنه و هی بترس بترس بترس، اون خدا میره، اون خدا باید بره. اون خدا انسانو نفی میکنه، نفی میکنه، انفرمدون، بیگانه میکنه از خودش. اون خدا باید بره، هیچ ترسی از رفتن اون خدا نداشته باشید، هیچ نگران نباشید، اون خدا باید بره. یه خدای دیگری باید بیاد، یه خدای رفیق، دوست، مهربان، خیرخواه انسانها، عاشق انسانها، دعوت کننده به عشق و محبت، و این خدا باید بیاد. حالا وارد این بحث رو نمیخوام بشم، نمیدونم چی شد رفتم تو این خط. حالا منظورم این بود که چی بودم؟ آه بله، فیلسوفان همین کارها رو میکنن دیگه. فلسفه اینجوریست، تا روزی که آدم به یک نوع زبان فلسفی برسه که اون زبان فلسفی آزاد کننده باشه، اون زبان فلسفی آزاد کننده باشه، چون پاره ای از زبانهای فلسفی و فلسفه فرضی ها آزاد کننده. خب پس من اگر میگویم که ما هنوز نمیدانیم واقعا وقتی کلمه خدا را به کار میبریم دقیقا چی ازش منظور میکنیم، این فیلسوف تحلیل زبان انگشت میذاره دقیقا رو همین مسئله، میگه به من بگو ببینم دقیقا منظورت چی. بحثو از اینجا شروع کن. وقتی کسی میگوید که خدا آفرید، میگه اینا رو به من، میتونی اینها را به من واضح بیان کنی؟ واضح بیان کنی هم معناش اینه دقیقا روشن کنی که منظورت چیه. دقیقا روشن کنی هم معناش این نیست که میتونی به همه پاس سوالهای من در این زمینه پاسخ بدهی. وقتی میگویی انسان ترکیبی است از روح و جسم، حالا اونایی که این حرفو میزنن، وقتی میگویی ما روحی داریم که اون روح غیر از جسمه و اون روح باقی خواهد ماند، خب سوال میکنه که دقیقا میتونی منظورت از روح چیه؟ دقیقا اون وقت همین، یعنی میتونی به همین پرسش هایی که من در این باره بکنم به من جواب بدی؟ و اگه نمیتونی جواب بدی، یعنی خودت هم نمیتونی دقیقا منظور چیه دیگه. اما علوم تجربی اینطور نیستن. شما اگر بگید که فلان دارو از فلان مواد ترکیب شده است و خاصیتش این است که مثلا مواد اسیدی معده را کم میکنه، این جمله علمی رو بگید اگر میل کنید، رانتیدین رو اگر میل کنید اثرش اینه، اومپرازول رو اگر میل کنید اثرش اینه، آقای دکترم اینجا نشستن، اینا ترشحات اسیدی معده را به نوعی تعدیل میکنن، اگر اینو بگید و او از شما پرسد که آقا میدونید دقیقا منظورتون چیه، یه پزشک میگه بله میدونم دقیقا منظورم چیه، بیا لابراتوار، بیا این همه سوابق رو ببین، بیا آزمایش ها رو ببین، بیا نسخه هایی رو که نوشتیم، بیا نتیجه هایی رو گرفتم، اصلا من به تو بگم که اسید معده چیه، چجوری ترشح میکنه، بعد میره این چیکار میکنه، خب تا حدود قابل توجهی میتونه دقیقا بگه که منظورم چیه. اما خدا آفرید چطور؟ روح یک جسم مجردی است باقی میماند بعد از مرگ چطور؟ اونو انگشت میذارن روی اینها. اینا مثال بود عرض کردم، و الا خیلی مفهوم ها، علت، معلول، علت تامه، علت ناقصه، ماهیت، وجود، همه اینا همینطوره، انگشت میذارن رو همه اینها. شما میگین چیستی، هستی، دقیقا میدونید وقتی میگید هستی یعنی چه؟ اینا رو سوال. خب این حضرات دنبال به روشنایی درآوردن هرچه ممکنه گفتارهای روزانه و واژه‌های روزانه ما هستند. یعنی معنای دقیق همین کلمه خدا را که من و شما به کار میبریم میخوان، معنای دقیق روح را که من و شما به کار میبریم میخوان، نه اون روح و خدایی که فیلسوف نشسته تو کتاباش دربارش بحث میکنه، اینا رو میخوان. خب خیلی به جاهای باریکی کشیده این دقتهای اینها. اینا معتقدن که بسیاری از حرفهایی که ما میزنیم یا و گوییه. خلاصش ما میزنیم یعنی همش ما انسانها، نه تنها فیلسوف، همه. یعنی چی؟ یعنی انسانها حرفهایی میزنن که خودشون هم نمیدونن چی میگن. تعجب میکنید؟ برای اینکه چهار تا سوال بکنی میمونه طرف، چهار تا که هیچی، همون سوال اول را که بکنی میمونه، نمیدونی چی میگه. اونا میگوین بیایید فلسفه را از اینجا شروع کنیم که در حرف زدنهای خودمون دقت کنیم ببینیم چه میگوییم، چه چیز حساب کتابی درش هست، کجا معنای روشنی را میتونیم بیان کنیم، کجا نمیتونیم بیان کنیم. اون چیزایی را که نمیتونیم بیان کنیم بذاریم کنار، اون چیزایی که هیچ معنایی را نمیتونیم به هم نشون بدیم. فلسفه اونجای معنا داره که شما میتونید چیزهایی را که میگید یه معنای محصل روشنی از اینها بیان کنید به دیگری. البته اونا نمیگن که یعنی همین حرف زنهای معمولی ما که سلام علیکم، احوال شما چطوره، نمیدونم خانم غذای روزانه چی پختی، یا فلانی حالت چطوره، اینا را نمیگن بیهوده سا، چون اینا معناهاش معلومه، اینا معناهاش معلومه، خودمون میفهمیم که چی کار داریم میکنیم و چی داریم میگیم. حالا در اصطلاح اونها این یه بازی است که معلومه این بازی چیه. چون اونها میگوین که اینا، ویتگنشتین میگوید ما وقتی حرف میزنیم به یک بازی زبانی تن میدهیم. بازی زبانی، سخن ورزی، زبان ورزی یکی از بازی‌های زیستن انسانیه. اینا رو قبلا هم گفتم. اینجا می‌دونیم داریم چیکار می‌کنیم تو این بازی‌ها. اما یه بازی‌هایی از که هم تو می‌چرخیم ولی بازی نمی‌کنی. دیدین اون بازی درست حسابی داریم، بازی راستین داریم و بازی چرت و پرتی داریم. درسته؟ بازی درست حسابی اون بازی است که قواعدی هست، میشناسیم، میفهمیم کی داره چیکار میکنه تو اون بازی، هر کس نقش شناختی خودش رو بازی میکنه. بازی بیهوده این است که نه حساب داره، نه کتاب داره، نه قواعد داره. هم تو چند تا بچه دیدین که هی افتادن دارن بالا پای میپرن، این بازی نیست. بازی زبانی درست را از بازی زبانی که چرخیدنهای بیهوده است از هم تفکیک بکنید. یک جمله است، این جمله چون برای خود من خیلی آموزنده بوده، این جمله را برای شما نقل می کنم از یک کتاب فلسفی که او اونجا میگه که لب لباب فلسفه تحلیل زبان اینه. لب لبابش چند؟ سه تا جمله است. اول، در چه هنگامی و در چه موقعیتی چه باید بگویی؟ این جمله اول. در چه موقعیتی و در چه هنگامی چه چیز باید بگویی؟ دوم، به چه دلیل اون را در اون موقعیت و وضعیت باید بگوییم؟ به چه دلیل؟ این دوتا با هم متفاوته ها. اولی این است که در هر موقعیت و در هر وضعیت چه باید بگوییم، یعنی چه چیز اونجا معنا داره، این معناش اینه. دومی این است که خیلی خوب، حالا یه چیزی در اونجا معنا داره، تو به چه دلیل باید اون رو بگویی، اینو بتونی پاسخ بدی. سوم، اون وسویر ماینن زولتد، سومی این است که خیلی خوب، حالا اون دوتا فراهم شد و ما گفتیم، چه از اون قصد باید بکنیم از اون گفته، چه چیز قصد بکنیم. میگه لب لباب اینایی که این سختگیری ها را در زبان انسانی میکنن این. اگر بخوایم به این نسخه عمل کنیم و اینقدر دقیق باشیم خیلی کار سخت میشه. نه اصلا حرفای روزمونمون رو میتونیم ادامه بدیم، اما دیگه نمیتونیم در هر جلسه نشستیم هر کس از هر بابی سخنی میگه ما میرن خودی تو اون آش بیاندازیم. بنده هم نظرم اینه، اون یکی بگی بنده هم نظرم اینه. در بحثای فلسفه نمیشه. تکرار میکنم، ببینید چه چیز در چه موقعیتی و چه مقامی ما باید بگوییم، این معناش این است که اصلا چرا باید بگوییم. خیلی جا ساکت باش، این گفتن باید یک بایدی ایجاب بکنه شما اون گفتن رو به جا بیاری. کی گفته که در هر جا نشستیم هی حرف باید بزنیم؟ یک، و بعد و چرا؟ ببخشید، اون اولی این بود که چه چیز بگوییم، این دومی این است که اول گفتم که چرا بگوییم اصلا. بله، اونجا در اون موقعیت در اون مقام می شود اون سخن را گفت، اون اولی اینه، می شود اون سخن را گفت. اما آیا می شود اون سخن را گفت معناش این است که منم باید بگم؟ من چرا باید اون را بگویم در اونجا؟ سومی این است که خب حالا گفتی چه چیزو ازش قصد بکنم، چون در نظر اینها فرق هست بین اون چی که انسان ظاهرن دیگران از انسان میشنوند و اون چی که انسان قصد کرده است. فرق هست، فاصله هست میان اینها. هر زبان ورزی که من میکنم، هر سخن ورزی که دارم من میکنم، یک چیزی را میخوام بیان کنم. چه چیز را میخوام بیان کنم؟ این قصدم چیه در واقع؟ اینه اینجا. چه چیز را قصد کنم؟ چه چیز را میخوام بیان کنم؟ اونم باید فکر بکنم. اگر دیدم، میدونی نتیجه چی میشه؟ اگر دیدم اون چیزی که میخوام بیان کنم خودم هم نمیدونم به درستی چه چیز را میخوام بیان کنم، باید سکوت کنم. خاموش. این بابا آقای ویتگنشتاین خودش میگه من در مورد مسائلی مثل خدا، نه اینکه هیچ احساس و تجربه ای ندارم، ولی نمیدونم چی بیان بکنم. ساکت، خاموش. و این عقیده آدم نافی خدا نیست، ماتریالیست نیست، حتی احساسهای عرفانی هم از خودش گاهی بروز میده، اما میگه من هیچگاه از خدا سخن نمیگویم. علتش این است که نمیدانم به درستی که درباره چه میخواهم سخن بگویم و چه میخواهم بگویم. این نمیدونم. خاموش. پس خاموش در اونجا. این نفی خدا نیست. پاری از عرفا هم از این مطلب سخن گفتند که خاموشی، آخرش به خاموشی رسیدن. نمیتونم حرف بزنم. چرا هم خودم را اذیت کنم و هم مسئله خدا را به ابتذال بکشونم؟ ابتذال خدا، ابتذال، مبتذل کردن. خب آقا نمیتوانی درست حرف بزنی، حرف نزن. هر خرافه‌ای را، هر غلطی را، هر حرف سستی را به خدا نچسبون. خدا گفت اینجور، خدا گفت اینجور. تو نمیدونی اصلا منظورت چی از خدا. تو نمیدونی چی میخوای بگی وقتی از خدا حرف میزنی. اینقدر آدم ها رو بی دین و بی ایمان نکن با این حرفات. خلاصش، حالا بذار اون ایمان درونی که درشون هست. بالاخره بزرگان بشریت گفتن هر انسانی یک رابطه‌ای با اون غایت قصوا داره، از درون درونش. آدمی مثل ابن عربی میگوید که هر انسانی از طریق با خبر شدن از هستی خودش، از هستی خدا با خبر میشه. بسیار حرف دقیقی است. هر انسانی از طریق با خبر شدن از هست بودن خودش، از هستی مطلق که خداست، با خبر میشه. با خبر میشه. این با خبر شدن یه چیز دیگه است. با خبر میشه. این با خبر شدن یک چیز دیگری. حافظ گفت اون را که خبر شد، خبرش باز نیامد. اون خبر، بله، سعدیه. بله، بسیار خب. اونی میگه پاره از روانشناس های فعلی هم صحه گذاشتن روی این مسئله، مثل فرانکلین. خدا در خداگاهی، در اون کتاب، اگر اسم ترجمهش درست در خاطرم مونده باشه، خدا در خداگاهی انسان. این یکی از روانشناس‌های مهم هومانیست انسانگراست و عده دیگری روی این تکیه گذاشتن. هر انسانی در یه جایی در درونش خدا حضور داره. این ایمان اینطوری اگر نگوییم در همه انسان ها هست، در بسیاری از انسان ها هست. ما حداقل اگر حرف زدن را بلد نیستیم درباره خدا، سکوت کنیم، اون ایمان رو خرابش نکنیم، خلاصش ایمان اون رو خراب نکنیم. در دنیا، در مکتب های مختلف دنیا، الان در دستگاه های دینی دنیا، در تشکیلات دینی دنیا، در مسیحیت، در بودیسم، در هندویسم، رو این مسئله بسیار دقیق شده اند که اگر یک مبلغ دینی میخواد از خدا حرف بزنه چگونه باید حرف بزنه. دقیق شده، رها نکردن هر کس هر چی میخواد بگه بگه. تو این مسئله بسیار حساس تربیت میکنن، آموزش میدهن دقیق که از خدا چجوری میشه حرف زد. اما اینجا چه خبره؟ توی مدرسه های، تو دبستان ها، تو دبیرستان ها، تو آموزش و پرورش ها، وقتی میخوان درس های تعلیمات دینی را تنظیم بکنن، من اینو رو خودم از نزدیک شاهد بودم، سخت‌ترین مسئله که روش خیلی دستگاه‌های کلیسایی، دستگاه‌های دینی حساسیت دارن، همین مسئله است که برای بچه‌های مردم از خدا این معلم می‌خواد حرف بزنه، با چه زبانی می‌خواد حرف بزنه، چگونه می‌خواد حرف بزنه، می‌خواد اینو تخریبش کنه، می‌خواد انسانیت این بچه رو داغون کنه، می‌خواد عقده‌ای کنه اونو از اول، و از یه چیزی به نام خدا که یه خدای داعش، خلاصه خدای داعش بترسونه، روحشو بشکنه، یه عمر بدبختش کنه، یا نه اصول داره، فنون داره، تعلیم و تربیت دینی شده یکی از رشته‌های دقیق علوم تربیتی، طرفو تربیت می‌کنن، اونم میگن آقا شما بفرمایید حق داری بری مثلا مسیحیت رو تدریس بکن. هر جمعه‌ای که اینجا هست خبری نیست جایی. خلاص، پس اون هم از اون سوال می‌کنه که میگه اونجا من خاموشم. این پرسش های فلسفی در این انواع و اقسام که گفتم خب اینها همه شد در هر سه این سه شاخه از آنچه معلوم است شروع می شود و به آنچه نهایتاً و نهایتاً می شود گفت و آخرین سخن به نظر می رسد ختم می شود. از این چیزایی که معلوم هست اما مبهم هست، اما نمیشه به اونها بسنده کرد، باید به پشت صحنه اونها رفت، باید به اون معنای درونی اونها رفت، از این ظاهرها حرکت میکنی میرسه به اون چیزی که پشت هست. مثلا اون فلسفه وجود شناسی از اینجا شروع میکنه که این همه اشیاء که دیده میشوند و ظاهرن اونها را میبینیم آیا واقعا وجود دارن؟ میبینیم، ظاهر اینه، اون چیزی که معلوم است میبینیم، آیا اینا واقعا وجود دارن؟ آیا وجود اونها از خود اونهاست؟ یا وجود اونها چون پرتویز از یک اساس هستی که همه موجودات با او موجودن؟ مثلا از این معلوم شروع میکنه، میخواد بره به طرف اون نامعلوم که در پاسخ باید. یا فلسفه معرفت شناسی هم، اونم باز از یه معلوم شروع میکنه، میخواد بره اون چیزی که پشت اون معلومه، بسنده نمیکنه به اون چیزی که معلومه، میگه آیا اونطورا که ظاهرن فکر میکنم میدانم واقعا میدانم؟ آیا فکر میکنم که معنای دانستن این است یا آن است؟ آیا واقعا معنای دانستن این است یا آن است؟ و هاکذا. یا میپرسد مثلا آیا اون افعال معین که همه میگویند فلان فعل معین که همه میگویند خوب است واقعا خوب است؟ اصلا معنای خوبت چیست؟ اینجور چیزها را میره پشت صحنه ها. یا اینکه میپرسد که آیا این اعتقاد که خدا هست، اینو معرفت شناس میپرسد، این اعتقاد که خدا هست واقعا یک شناخت است؟ خب ظاهر مسئله این است که خدا هست، اینو چیزی طرف میگه خدا هست ما هم یه چیزی ازش میفهمیم، اما آیا این شناخت است واقعا؟ معرفت است؟ بعد میگه معنای شناخت چیست تازه؟ و اگر امید است معنای امید چیست؟ و هاکذا. در فلسفه های تحلیل زبان هم قضیه در واقع همین طور است که در اینها گفتیم. اونها هم همینو میگن، میگن که آقا شما ظاهرا میگید که خدا هست، خدا آفریده هست، خب معنای دقیق و واضح این چیه؟ یعنی اینو اگه بشکافیم، اگه اینو بخوای دقیق بگی، اگه اینو بخوای با همه جوانب بگی، به کجا میرسیم؟ اینم از یه سطحی که عبارت است از خدا آفریده است میخواد بره به اون چیزی که در پشت این هست. اونم در واقع همین کار را میکنه. فلسفه تحلیل زبانی هم همینطور. آخرین سخنی که آخرین دو نکته کوتاهی که من دارم اینه، در همه این فلسفه ها، فلسفه ورزیدن ها، سخن های فلسفی در طول تاریخ انسان، فلسفه ورزیدن و سخن فلسفی گفتن افق تفکر انسان را باز نگه می‌داره. این از فواید فلسفه است، باز نگه می‌داره. این از ظاهرها به درونها رفتن و هیچ جا متوقف نشدن و هر چی به ما بگویند امکان این برای ما وجود داشته باشه که سوال مطرح کنیم، نقد مطرح کنیم و دوباره پاسخ بگیریم که فلسفیدن اینه، در واقع در طول تاریخ همواره این وضعیت در زندگی انسانی وجود داشته و انسان هنوز از این ساحت عبور نکرده، هنوز از این ساحت عبور نکرده. معنای هنوز از این ساحت عبور نکرده این است که به جایی نرسیده که بگه دیگه رسیدیم به اون چی که باید برسیم، درها پشت سرمون بسته شد، ما دیگه رسیدیم به اون جایی که جلومون باز نیست، دیگه افق تفکر باز نیست، دیگه نمیتونیم فکر کنیم، دیگه نمیتونیم فکر کنیم، یعنی نمیتونیم بپرسیم، نمیتونیم جواب بخواهیم. معناش اینه دیگه نمیتونیم بپرسیم و جواب بخواهیم. اگر انسان به یه جایی برسه که بگه دیگه نمیتونیم بپرسیم و جواب بخواهیم، افق بسته است. یعنی چه افق بسته است؟ مثل که جلو آدم یه دیوار بتونیه، شما همجور دارید میرید، یه دفعه میرسید به جایی که جلوتون یه بتونه، هیچی، افق بسته شد دیگه، چرا نمیتونید ببینید؟ یه دیوار بلند بتونی. اما دریا را که نگاه میکنید، دریا کرانه نداره، دریا کرانه نداره، و اون چیزی هم که اون دور 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 دورها کرانه دیده میشه، شما وقتی سوار کشتی هستید یا قایق و میروید، هرچی میروید میبینید به اونجا نمیرسید، دیده میشه اونجوری، نمیرسید اون آخر، تا چه رسد به این که اقیانوس، آدم در اقیانوس باشه با کشتی های اقیانوس پیما، هرچی میره نمیرسید. تفلسف اینطوریه، سخنورزی های فلسفی، اونایی که اهل فلسفه هستن اونایی که ارزش برای فلسفه قائلن فرق نمی کنه، چه در اون قسم اوله، چه در این قسم دومش، چه در این قسم سومش، اینا همیشه افق جلوی ذهنشون و دیدشون بازه. این باز بودن افق بسیار بسیار مهمه تا کسی که به جایی برسه بگه دیگه افق من بسته شده، جلو من یک دیوار بتونیست، دیگه هیچ چیز را نمیبینم. جایی که اگر انسان به اونجا برسه دیگه آخر خطه، اون چیزیست که ازش تعبیر میکنن به آخر خط. فیلسوف اگر همیشه فیلسوف بماند هیچگاه به آخر خط نمیرسه، اصلا آخر خط برای اون معنا نداره. این یه نکته است. پس زبان ورزی فلسفی مرز نمیشناسد. زبان ورزی فلسفی هیچ جا متوقف نمیشود و هر کس گفت من آنچنان فلسفه‌ای به شما میگویم که دیگر در اونجا متوقف میشوید، دیگه نیاز به تفکر ندارید، نیاز به عمق رفتن ندارید، دیگه پشت صحنه وجود نداره، ازش دلیل بخواید ببینید آیا از عهده این مدعا برمیاد یا نه. نه، از عهده این مدعا بر نخواهد آمد. نکته دیگر این است که آخرین نکته ای که میخوام عرض بکنم اینی که عرض کنم که این آخرین نکته را که نگاه میکنم یادداشت کردم، نکته خیلی مهمیه با این وضعی که بنده دارم خسته شدم و شما هم خسته هستید، این را میگذارم برای اول جلسه آینده. جلسه آینده ما از جلسه آینده بحث زبان ورزی و سخن ورزی ایمانی را شروع خواهیم کرد. هنر را گفتم، عرض به حضورتون فلسفه را گفتم، اخلاق را گفتم، چهارمی زبان ورزی ایمانی است و اون معنایی که در زبان ورزی ایمانی هست و پشت صحنه ای که در زبان ورزی ایمانی هست. اما قبل از آنی که اونو بگم، یه ده دقیقه یا یه ربعی این جمله ای را که امروز میخواستم در آخر بگم اون را خواهم گفت. دوستان به من تذکر دادن که هفته آینده به دلیل اینکه اینجا جشن کودک هست یا همچون چیزایی، پیرون یا تو نمیدونم، ما جلسمون در مسجد برگزار خواهد شد. چندم هست؟ 21 اول آبان. بله انشاءالله. آها بله، اون کتابی که من اسم بردم از فرانکل، دوست عزیز ما نوشتن اسم کتاب اینه، خدا در ناخودآگاه، نوشته ویکتور فرانکل، ترجمه آقای دکتر ابراهیم یزدی، انتشارات قلم. اون همون حرف را که ابن عربی در فتوحات داره به زبان دیگری از دید روانشناسی امروز در اونجا داره. فرمودید چندمه؟ اول آبان. و تعطیلی چیزی هم که نیست، انشاءالله اول آبان خدمتتون خواهم رسید. خدا